بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. وصلى على أئمة المسلمين وحداة وهداة المستضعفين وحماة المؤمنين. همه برادران و خواهران نمازگزار را و به خصوص نفس خود را توصیه می کنم به تقوا، پرهیزگاری، رعایت رضای الهی و توجه در همه امور به اونچه که خدای متعال برای سعادت ما و اصلاح دین و دنیای ما به ما تکلیف کرده است. اگر گوینده تقوای الهی را پیش کند، خدای متعال او را در گفتن هدایت می‌کند. و اگر شنونده و عمل کننده تقوای الهی را مراعات کند، خدای متعال دل او را به حق و حقیقت آشنا می کند و توان و قوت او را به سمت تحقق اونچه که حق و عدل است هدایت می کند. تقوا مایه هدایت، مایه فرج، مایه اقتدار عزم و اراده انسانی است. این اجتماع را برای توجه به تقوا مغتنم بشماریم. تقوا هم چیزی نیست جز مراقبت از خیشتن، از گفتار خود، از کردار خود، از معاشرت خود، از تصمیم گیری خود مراقبت کنیم. مراقب باشیم در تصمیم گیری ما، در عمل ما، در فکر ما، در سخن ما اراده شیطانی وارد نشود. این همون تقواست. هر کسی این مراقبت را داشته باشد، خدای متعال به او کمک می کند، نه اینکه اشتباه نخواهد کرد، نه اینکه معصوم خواهد شد از گناه یا از خطا، لکن خدای متعال به او کمک می کند، او را دستگیری می کند. این است راز لزوم توجه به تقوا و توصیه به تقوا در هر نماز جمعه. خود امام جمعه هم محتاج همین توصیه است، دیگران هم همه محتاجیم به این که ما رو توصیه کنن به تقوا و دل ما را متنبه و متذکر این عمود مستحکم مسلمانی بنمایند. اول سخن در این خطبه من لازم می‌دانم تشکر کنم از مردم عزیزمون به خاطر راهپیمایی بسیار معظم و با شکوهی که روز 22 بهمن در سرتاسر کشور مردم به راه انداختن، برگزار کردن. برخلاف خواست دشمنان این کشور و دشمنان این ملت و این نظام، نشان دادند که در صحنه اند و به مصالح خودشون علاقمندند و اونجایی که حضور آنها نقش‌آفرین است حاضر می‌شوند و نقش می‌آفرینند. این رو مردم امسال هم مثل همه ساله در 22 بهمن نشان دادند. و من به شما عرض کنم این راهپیمایی 22 بهمن یک پدیده بی‌نظیر است در جهان. هیچ کشوری در هیچ مراسمی این چنین اجتماعی را در همه شهرهای بزرگ و کوچک کشور به خود نمی‌بیند و به یاد ندارد. این مخصوص شماست. شعارها یکی، انگیزه ها یکی، درک و فهم از حقایق در سرتاسر کشور در مورد این حرکت عظیم یکسان. این خیلی پدیده مهمی است و دارای مضمون و پیام است. این پدیده نشان می‌دهد که اولا مردم آگاهند، هوشیارند، متوجه مصالح خودشون هستند. ثانیاً به سرنوشت کشورشون، به نظامشون، به انقلابشون، به معلم بزرگ انقلاب امام بزرگوارشون علاقمند و دلبستند. این رو مردم نشان میدن. نسل به نسل این معارف عالی مقدار را دست به دست میگردانند و منتقل میکنند. در این اجتماعات عظیم ما اون جوانهایی که در 22 بهمن 57 در دنیا نبودن امروز با همان شور و نشاطی شرکت میکنند که اون کسانی که ذهنشون پربار از خاطره های پرشکوه اون روزهاست. این برای ملت مهم است، مسئولیت ساز است و من به عنوان یک خدمتگزار فردی از ملت ایران، از یکایک ملت عزیزمون که در این حرکت عظیم مردمی شرکت کردن، صمیمانه تشکر میکنم. ما مسئولین هم بایستی این پدیده عظیم را قدر بدانیم و پاسخ مناسب به این احساس مسئولیتی را که در مردم است به آنها بدیم. وظیفه ما را هم سنگین میکنه. در این خطبه من راجع به انقلاب قدری صحبت میکنم. اولا انقلاب ما چی بود؟ این پدیده چه نقشی را بر عهده داشت و ایفا کرد؟ ثانیاً انگیزه دشمنی‌های با این پدیده که تا امروز هم ادامه دارد، اگرچه دشمن‌ها گاهی عوض می‌شوند، انگیزه این دشمنی ها چیست. ثالثاً ترفندی که دشمنان این انقلاب و این نظام به کار میبرند ترفندشون چیست. رابعاً راه علاج چیست. این سرفصل عرایز من در خطبه اوله که سعی میکنم انشاءالله کوتاه عرض کنم. این انقلاب شروع یک دوران نو در تاریخ ما بود. در گذشته ما در یک دوران طولانی ما ملت ایران دچار استبداد بودیم. پادشاهان دیکتاتور و مستبد و خودکامه همه اختیار این مملکت را در دست داشتند، مملکت را مال خودشان می دانستند، مردم را رعیت خودشان. در دوران اخیر یعنی از اواخر دوران قاجار تا همه دوران پهلوی بر این پدیده یک درد و مرض دیگری اضافه شد و اون وابستگی بود. پادشاهان قدیم اگر دیکتاتور بودن وابسته دیگه نبودن، گوش به فرمان قدرت‌های بیگانه نبودن. اما از اواخر دوران قاجار و همه دوران پهلوی پادشاهان هم دیکتاتور بودن هم وابسته بودن. این شد بیماری مضاعف نظام سیاسی حاکم در ایران در دوران گذشته. این دیکتاتوری و این وابستگی آثار و تبعات زیادی در کشور ما و روی ملت ما داشت. همین بود که کشور ما رو عقب مونده نگه داشت. همین بود که منابع و ثروت‌های طبیعی ما رو به کام دشمنان داد. همین بود که از رشد و پیشرفت فکری و علمی ملت ما مانع شد و ما که یک روز در دنیا پرچمدار علم بودیم شدیم دریوزه‌گر دانش، اونم نقاط ضعیف و کم اهمیت و پس مونده های دانش دیگران. دست نیاز به سمت دیگران دراز کردیم، اونا هم هر وقت خواستن چیز کمی کف دست ما گذاشتن، هر وقت هم نخواستن که غالبا هم نخواستن منع کردن. ملت ما شد یک ملت عقب افتاده و ضعیف به شامت اون دیکتاتوری و اون وابستگی. نفت ما هم رفت، منابع ما هم رفت. برای آینده هم نقشه هایی کشیده بودن به مراتب خطرناکتر از گذشته. من نگاه میکردم در قضایا و اسناد دوران اخیر حکومت شوم پهلوی به وضوح انسان میبیند که اینا برای آینده این کشور و آینده این ملت برنامه هایی داشتن که برای کشور ما و ملت ما بسیار خطرناک بود و با 100 سال دیگه ما را عقب می انداخت. انقلاب آمد این روند رو قطع کرد. یک دوران نوی در تاریخ ملت ما شروع شد. 4 خصوصیت اصلی انقلاب: یکی عبارت است از استقلال، دومی آزادی، سومی خودباوری، چهارمی پیشرفت. این 4 تا پایه مستحکمی است که انقلاب در این مملکت پایه‌گذاری کرد علی‌رغم همه مخالفت‌ها و دشمنی‌ها. استقلال یعنی این که ملت و دولت ایران دیگر مجبور نیستند تحمیل قدرت‌های بیگانه را تحمل کنن و قبول کنن. این معنای استقلال یک ملت. موضع‌گیری کنن، عمل کنن، هرچه اونها خواستن بر طبق میل اونها انجام بدن. اگر اونها مصالح کشور را قربانی کردن دولت دم نزند. اگر به منابع ملی کشور تعرض کردن، تجاوز کردن، دست دراز کردن، کسی حرف نزند. اگه ملت هم کسی مخالفت کرد، دولت بزنه تو سرش. این وضعی بود که در دوران پهلوی خود ما با پوست و گوشت و جسم و جان خودمون اون رو شاهد بودیم و لمس کردیم. انقلاب آمد، ملت را، کشور را، دولت را مستقل کرد. امروز هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند در مسائل کشور ما اعمال نفوذ کند، ما را مجبور به یک کاری کنه. مسئولین کشورند، نگاه میکنن هر کاری رو که مصلحت تشخیص دادن اون را عمل میکنن. ملت هم تماشاگر و قضاوت کننده کارهای مسئولین است. اگر اونها را پسندید پشت سرشون میستد، اگر نپسندید اونها را عوض میکنه. اختیار دست ملت است. این اول. آزادی. آزادی یعنی ملت ما در چارچوب قانون خودش و نه قانون تحمیلی دیگران مسئولین کشور را انتخاب میکند. اگر از عملکرد اونها راضی بود این انتخاب را ادامه میدهد، اگر راضی نبود اونا رو میذاره کنار، دیگری رو انتخاب میکنه. این مهمترین شاخه آزادی در کشور ماست. آزادی فکر، آزادی بیان. امروز در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش. کسانی هستن نظام را هم قبول ندارن، نه نظام را قبول دارن، نه دولت را قبول دارن، نه رهبری را قبول دارن، حرف میزنن، صحبت میکنن، نظراتشون میگن، کسی هم به کار اونا کاری ندارد. هیچ کس امروز به خاطر اینکه بر طبق عقیده خود حرف زده است مورد مؤاخذه دستگاه نیست. البته اونا بازم ناراضی هند. نارضایتی اونها به خاطر این است که مردم گوش نمیدن به حرف اونها. خب این تقصیر کسی نیست، مردم دوستشون ندارن، مردم از اونها خاطره خوشی در ذهن ندارن، مردم اشباح و نظائر اونها رو در گذشته نزدیک از اول انقلاب تا حالا دیدن، لذا به اونها اطمینان ندارن. این تقصیر کسی نیست. آزادی هست. سوم، خودباوری. این ملت بر اثر انقلاب اسلامی و نظام اسلامی به خودباوری دست یافت، یعنی باور کرد که میتواند. این را امام به ما یاد داد، درس داد، و فضای عمومی نظام اسلامی این را برای ما به ارمغان آورد. جوان ما، دانشجوی ما، استاد ما، پژوهشگر ما، صنعتگر و سازنده ما امروز باور دارد که میتواند. این خودباوری در علم به ما کمک کرد. ما امروز در میدان علم پیشرفت‌های زیادی کردیم. البته بازم هنوز عقبیم ها. هیچ کس خیال نکنه که حالا پیشرفت کردیم دیگه رسیدیم پس بسه. نه، ما رو خیلی عقب نگه داشتن. اما ما پیشرفت کردیم در این 25 سال، خیلی جلو آمدیم. نسبت پیشرفت علمی ما در یک برهه از زمان در چند سال در همین دوران انقلاب از همه دنیا طبق آمار بالاتر و بیشتر است. اینه، من اون روز به این جوانهای نخبهی که آمده بودن پیش من به اونها گفتم. این خودباوری در علم، در سیاست، در دفاع از کشور به ما کمک کرد. ما در دوران جنگ 8 ساله اگر خودباوری نداشتیم پدر این ملت در آمده بود، این کشور پامال شده بود. همین بود که جوان 25 ساله به خودش باور داشت و اعتقاد و اتکا داشت. یک لشکر رو می‌سپردن به یک جوان 25 ساله، میرفت، میساخت، میپرداخت، آماده میکرد، حرکت میکرد، اقدام میکرد، کارهای بزرگ انجام میداد. خودباوری، امروز این خودباوری هست. ببینید ما دانشگاه‌هامون امروز دارن کار علمی میکنن، جوانهای ما پیشرفت‌های علمی دارن میکنن، در یک بخش‌های پیشرفت‌های علمی ما دنیا رو نگران کرده است. این به برکت انقلاب است. نمیخواهند ملت ایران و کشور ایران از لحاظ علمی پیشرفت پیدا کنه. گفتن این را صریحا گفتن، یک کشور تا پیشرفت علمی نداشته باشد، تا پیشرفت اقتصادی نداشته باشد، همیشه قدرتمندان به او زور میگن. یک نمونش همین کشور ژاپن است، کشور تحت سلطه، تحت اشغال، خودشو جمع و جور کرد، از لحاظ علمی پیشرفت کرد. غربی ها که هیچ مایل نیستن به منطقه شرق نگاهی بکنن و به غیر اروپایی و نژادهای اروپایی توجهی بکنن، مجبورن او رو جدی بگیرن به خاطر پیشرفت علمی. حالا در بعضی از مراکز سیاسی یا سیاسی علمی آمریکا گفتن ما نمیخواهیم یک ژاپن اسلامی به وجود بیاد. ژاپن اسلامی یعنی شما. نمیخواهیم بگذاریم که ملت ایران باز یک پیشرفت علمی از خود نشان بدهد. اینا میبینن حرکت ملت ایران رو، میبینن این خودباوری را. اینم از برکات انقلاب و نظام اسلامی بود. این سه. و چهارم، پیشرفت. ما علی‌رغم اونچه که دشمنان ما میخواستند و امروز تبلیغ میکنن، پیشرفت کردیم. این پیشرفت ها معناش این نیست که ما به هدف های خودمون رسیدیم. نه، من بارها گفتم، الانم میگم، بنده به عنوان یک طلبه انقلابی معتقد به اسلام و معتقد به انقلاب، اعتقادم این است که در بسیاری از اهداف خودمون هنوز نیمه راه هستیم. ما عدالت اجتماعی میخواستیم، ما بنیانکنی فقر میخواستیم، ما آبادسازی همه جانبه کشور رو میخواستیم، هنوز به اون مقاصد نرسیدیم، وسط راهیم، اما جلو آمدیم، حرکت کردیم، بخش مهمی از راه رو پیش رفتیم. این کارها رو انقلاب کرد و نظام اسلامی کرد. این چهار رکن اساسی انقلاب است و همه اینها به برکت اسلام و زیر پرچم اسلام. اگر اسلام نبود، نه استقلال میشد، نه آزادی میشد، نه خود باوری میشد و نه پیشرفت. اینا رو اسلام به ما داد، اینا موهبت اسلام است. یه عده‌ای با نام اسلام، یک عده‌ای با احکام اسلام، یه عده‌ای با روح اسلام مخالفت میکنن، نمیفهمن که این چه ضربه ایست به کشورشون و به آینده کشورشون. یکی بر سر شاخ و بن میبرید. بن حرکت ملت ایران رو اینها میخوان ببرن. البته خوشبختانه قدرت این شجره طیبه و استقامت او بیش از این حرف هاست. ولی خب یه عده‌ای زخم میزنن، اشتباه میکنن. این راجع به اصل انقلاب. دشمنی ها چیست؟ یه عده‌ای خیال میکنن ما مسئولان انقلاب یا امام رضوان الله علیه دشمن تراشی کردند. اینو تبلیغ میکنن، آقا همه رو به خودتون دشمن کردید، آقا دشمن تراشی کردید. نه، این نیست قضیه. قضیه این است که شما اگر خانه ای رو داشته باشید که یک گردن کلفتی، یک ظالمی سالها او رو غصب کرده، بعد شما برید اسناد و مدارک رو بردارید، مراجعه کنید به مراکز قانونی، به اینجا مراجعه کنید، به اونجا مراجعه کنید، ایستادگی کنید که خانه رو پس بگیرید، خب اون غاصب با شما دشمن خواهد شد. نمیشه شما رو ملامت کرد که آقا شما دشمن تراشی کردی. خب حقت میخوای بگیری. این دشمن تراشی نیست. یک سفره‌ای در مقابل بیگانگان پهن بود، میامدن در این خانه یغما هر کار میخواستن میکردن، این سفره رو جمع کرده انقلاب، معلومه دشمن میشن، معلوم است که کینه به دل میگیرن، غیظ پیدا میکنن. این انقلاب در دنیای اسلام و دنیای عرب امیدها رو زنده کرد. دنیای عرب و دنیای اسلام به طور کلی در اون وقتی که انقلاب ما پیروز شد در یک حال رکود و سکوت و نومیدی به سر می برد. صهیونیست‌ها کار خودشون رو پیش برده بودن، همه رو ترسونده بودن. هیچ کس گمان نمی کرد، هیچ ملتی گمان نمی کرد که امیدی برای او باز باشد. ناگهان این دروازه عظیم فرج گشوده شد. ملت‌ها امید پیدا کردند. صهیونیست‌ها خیال می‌کردند که فلسطین رو دیگه خوردند و تمام شده است، رفته است. حالا شما ببینید امروز ملت فلسطین با همه وجود، با همه توان آمده است وسط میدان. این قدر هم فشار رو او وارد می‌کنند، باز ایستاده است ملت فلسطین. این فقط شکست اسرائیل نیست، این شکست آمریکاست، این شکست همه قدرت‌های صهیونیستی است که در دنیا بر سر کارند و بر دنیا مسلطند. یک ملت بی سلاح در داخل اراضی فلسطین محصور، همه اینها رو عاجز کرده است، بیچاره کرده است. این روح امیدواری بود که ملت لبنان را بیدار کرد. همون ایام انقلاب ما لبنان قوغایی بود، هر کاری صهیونیست ها میخواستن با لبنان میکردن، حمله میکردن، میکشتن، تجاوز میکردن. هواپیماهاشون در آسمان لبنان میامدن و میرفتن مثل اینکه آسمان کشور خودشون هست. در عوض گروه های لبنانی به جان هم افتاده بودن که در همون دوران اواخر مبارزات انقلابی که نزدیک پیروزی انقلاب بود، یک نوار دو ساعته از مرحوم دکتر چمران آورده بودن. بنده مشهد گوش میکردم، جزئیات قضایای مصیبت‌های مردم لبنان رو در اونجا شرح میداد. خودش لبنان بود. این مردم لبنان حالا کارشون به جای رسید است، ضربه‌ای به اسرائیل میزنن که از اول حضور صهیونیست‌ها در این منطقه هیچ دولت عرب اینجور ضربه‌ای به اونها نزده است. اونا رو وادار به عقب نشینی میکنن در دو سال قبل از این. حالا هم در همین جریانی که دو سه هفته پیش اتفاق افتاد، علی‌رغم صهیونیست‌ها چند صد زندانی خودشون رو آزاد میکنن، قدرتمندانه جشن میگیرن مردم لبنان. اگر امید در دل یک ملتی نباشد این چیزا پیش نمیاد. این امید رو شما دادید. این امید آفرینی در همه دنیای اسلام و عرب امروز به چشم میخوره که من مجال نیست که بخوام جزئیات نمونه ها رو به شما عرض بکنم. دنیای اسلام را امیدوار کرد، زنده کرد. خب معلوم است انقلاب وقتی با این خصوصیات وارد میدان میشه، اون کسانی که از رکود و ضعف دنیای اسلام بهره‌مند بودن با او دشمن میشن. یک موجود زنده هم که ما باشیم از خودمون دفاع میکنیم، خب یک ملت وقتی زنده است با او دشمنی کردن، او هم عکس العمل نشان میده. نمیشه ما دست بسته بنشینیم با ما دشمنی کنن، دشمنی سیاسی، دشمنی اقتصادی، ما هم بگیم چون دشمن تراشی نمیخوایم بکنیم ساکت بمانیم، از خودمون دفاع نکنیم. این که منطق عقلایی نیست. دشمنی ها اینه مسئلهش. حالا این دشمنی ها بخش سوم با چه ترفندی اعمال می شود؟ صریحاً نمی گویند ما دشمنیم. دشمنی می کنند اما ریاکارانه. ترفندهای اونا این است که از اول انقلاب تا امروز چند تا کار رو اینا دشمنان جهانی ما، دشمنان بین المللی ما، که در آمریکا هستند، در بعضی از مراکز دیگر دنیا هم هستند و دولت‌ها رو اینا تحریک می‌کنند. از اول انقلاب تا حالا اینها ترفنداشون اینجوری بوده. اولا متاع ارزشمند به دست آمده به وسیله ملت ایران رو کوچک کنن، تحقیر کنن. ملت ایران اون چرا که به دست آورده است با سربلندی و با افتخار اون رو اعلام میکنه. ما تجربه نوی رو در دنیا آوردیم، ما مردم سالاری را نه جدا و بیگانه از معنویت و دین، بلکه کاملا برخواسته از دین و معنویت توانستیم مستقر کنیم در کشورمون. امروز دنیایی که ادعای دموکراسی دارد، همین آقایونی که امروز در دنیا میبینید بعضی از مجالسشون، بعضی از نمایندگان مجالسشون، دولتهاشون از دموکراسی و آزادی انتخابات دم میزنن، همین ها این دموکراسیشون بیگانه از معنویت بود. اون وقت نتیجه این شد که هر جا لازم شد و توانستن در همون دموکراسی ها تقلب کنن، تقلب کردن. برخلاف رأی مردم، الان رئیس جمهور آمریکا با کمتر از 25% آراء مردم خودش، اونم با حکم دادگاه، داره حکومت میکنه در آمریکا. دموکراسی که با معنویت نباشه همینه دیگه. بعد هم با ادعای دموکراسی دست دوستی و رفاقت و برادرخوندگی دادن به دیکتاتورترین دیکتاتورهای دنیا. دیکتاتورهای دنیا رو نگاه کنید، کودتاهای نظامی که شده است نگاه کنید، همه اینها رفیقای نزدیک همین آقایان دموکرات‌های دنیا، طرفداران دموکراسی و مردم سالاری. وقتی دموکراسی با معنویت، با حقیقت، با دین همراه نباشه اینجوری میشه. ما تجربه نوی را آوردیم، ما دموکراسی را از دین گرفتیم. دموکراسی ما با معنویت و دین همراه است، لذا شد مردم سالاری دینی، شد جمهوری اسلامی. مردم از این دستاورد، به این دستاورد میبالن، از او دفاع میکنن، با او افتخار میکنن. دشمن در تبلیغاتش سعی میکنه این رو هی کوچک کنه. به قول رایج بین کسبه، تو سر جنس بزنه، تحقیر کنه. امام صادق علیه السلام با اون شاگرد خود فرمود اگر تو یک گوهر گرانبهایی در دست داشته باشی، همه دنیا بگن این سنگه و تو بدانی که این گوهر گرانبهاست، حرف همه دنیا رو باور نمی کنی. اگر یک سنگ در دستت داشته باشی، همه دنیا بگن این گوهر گرانبهاست، بازم به حرف اونا گوش نمی کنی. خب می بینی که سنگه. وقتی گوهر گرانبهاست، اگر همه دنیا هم بگن اون چه که در دست داری بی ارزشه، خب میبینیم متاع با ارزشی است. ملت ما دانستن، فهمیدن، لذا ایستادن. ترفند اینا اینه. یک ترفندشون مسئله حقوق بشر است، یک ترفندشون مسئله دموکراسی است. در انگلیس یک نماینده مجلس یک کلمه از اون دختر جوان فلسطینی دفاع میکنه، از حزب و از مجلس او رو اخراج میکنن. اون وقت ادعای دموکراسی و آزادی میکنن. در همین تریبون نماز جمعه، در همون سالهای اول انقلاب، بنده اسم آوردم از اون مبارزان ایرلندی که اعتصاب قضا کردن. 50 روز اعتصاب قضا کرد شخصی به نام بابی ساندز که الان به نام او خیابانی هم در تهران هست. همین آقایون انگلیس های طرفدار حقوق بشر و پشتیبان اعتصاب ها و تحصن ها در نقاط دیگر تماشا کردن، مرد با بیسانس تو زندان با اعتصاب قضا بعد از 50 روز مرد، اعتنایی به او نکردن. نفر دوم هم اعتصاب قضا کرد، او هم مرد. گمانم نفر سوم و چهارم هم اعتصاب قضا کردن. دو نفر رو یادمه. این ادعای حقوق بشر آقایون است، طرفداری از حقوق بشر. الان در فلسطین شما ببینید چه داره اتفاق میفته. خانه رو خراب میکنن، زن رو میکشن، کودک رو میکشن، جلو چشم همه میکشن. این آقایان طرفدار حقوق بشر کمترین عکس العملی نشان نمیدن. اون وقت میگن ما در ایران دنبال حقوق بشر میگردیم. آیا ملت ایران حق نداره اینها رو دروغگو و متقلب بدانه؟ اینا طرفدار حقوق بشرن. راه علاج چیست؟ ملت ایران یک راه علاج دارد و همون راه علاجی است که تا امروز دنبال کرده، و او ایستادگی و تمسک به آرمان‌ها و اصول خود و حضور در صحنه. این راه علاج. من اون روزم به ملت عزیزمون عرض کردم، الان هم عرض می‌کنم، بدانید ملت بزرگ ایران، اگر ایستادگی شما و حضور شما در صحنه نبود، نظام جمهوری اسلامی و هیچ کدام از مسئولان یک سال هم نمی توانستن مقاومت کنن. ارادتون رو مستحکم نگه دارید، حضورتون را حفظ کنید، وحدتتون را حفظ کنید، و می‌بینیم و می‌دانیم که ملت ایران همین جور هم عمل کرده است تا امروز. بعد از این هم همین خواهد بود. ملت ما ملت ممتازی است. در کنار این باید مسئولان با کارآمدی، با هوشیاری تلاش کنند، اون هم تلاش عالمانه، تلاش دلسوزانه، مشکلات رو یکی پس از دیگری حل کنن، این راه نیمه رفته رو به پایان برسونن. روز به روز ملت باید قوی تر بشود، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، از همه جهت این ملت بایستی روز به روز خود رو قوی تر کند. این راه علاج ملت ایران است. بخشش دست مردم است که مردم عمل کردن، بعد از اینم به فضل الهی و به حول قوه الهی عمل خواهند کرد. بخشی هم به عهده مسئولین است که بایستی وظایف خودشون رو درست بشناسن و عمل بکنن. این دشمنی ها دیگه اثر نخواهد کرد. البته فشار اقتصادی میارن، فشار سیاسی میارن، بیگانگان، بیفایده است. فشار اقتصادی در کوتاه مدت ممکنه بر علیه ملت ایران باشد، اما خودشان هم میدانند در بلند مدت هم به نفع ملت ایران است، هم به ضرر اونهاست. این رو میدانند. همین فشارها ملت ایران را و دانشمندان ما را و جوانان با استعداد ما را به پیمودن راه‌های علمی و کشف راه‌های علمی پیچیده و دور از دسترس کشند. میدانن اینها رو. بنابراین فشار اقتصادی تأثیری نداره، فشار سیاسی هم تا شما تو صحنه هستی تأثیری نداره. این ملت تلاش بزرگی کرده است، مجاهدت عظیمی کرده است. خدای متعال هم طبق وعده خود به این ملت پاداش داده است، استقلال را، نظام اسلامی را، عاقبت خوش رو برای شما مقرر کرده است و انشالله به این عاقبت خواهید رسید. پروردگارا روز به روز رحمت خود و فضل خود را بیشتر بر این ملت نازل کن. پروردگارا دلهای ما را روز به روز بیشتر با هم مهربان کن. پروردگارا به محمد و آل محمد نظر لطف خود را از این ملت بر نگردان. قلب مقدس ولی عصر ارواح نافده را از این ملت و مسئولان شاد کن. پروردگارا چشمهای ما را به جمال اون محبوب بزرگوار روشن کن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبطي الرحمة وإمامي الهدى وعلي بن الحسين سيد الساجدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد ابن علي الجواد وعلي ابن محمد الهادي والحسن ابن علي الذكي العسكري والحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم صل عليهم وصل على أرواحهم وأجسادهم واحشرنا معهم واجعلنا من شيعتهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. بار دیگر شما برادران عزیز و خودم را توصیه می کنم به تقوا. از هرچه بگذریم سخن تقوا خوشتر و مهمتر و مؤثرتر است. هرچه و در هر جا حس تقوا و روح تقوای ما وجود داشت و وارد میدان شد ما موفق شدیم. هر جا شکست خوردیم، لغزیدیم، عقب نشینی کردیم، وقتی نگاه میکنیم، تفحص در کار خود میکنیم، ناشی از بیتقوایی های ماست. اگر تقوا باشد یک فرد، یک مجموعه، یک ملت هرگز از هدایت الهی و از فرج الهی محروم نخواهد ماند. دو سه موضوع حائز اهمیت هست. مهمترینش مسئله انتخابات هست که من عرض میکنم. انتخابات هم برای ملت ما مهم است، هم برای دوستان ما در دنیا مهم است، هم برای دشمنان ما مهم است. این انتخابات مثل انتخابات‌های قبلی یک نقطه توجه و دقت است برای هم دوستان ما هم دشمنان ما، برای ملت ما هم بسیار حائز اهمیت است. اهمیت انتخابات از دو جهت است. این انتخابات مجلس، یکی از این جهت که حضور شما در پای صندوق‌های رأی بارزترین مظهر حضور مردمی است و این پشتوانه انقلابه، پشتوانه کشوره. این که می‌بینید امروز اون کسانی که با اخبار سر کار دارن می‌بینن مراکز سیاسی دنیا از گوشه و کنار سر بلند میکنن، میگن ما به دقت نگران انتخابات ایرانیم و مسائل انتخابات ایران رو پیگیری میکنیم. این به خاطر همین است، میخوان نگاه کنن ببینن آیا مردم در صحنه حضور دارن یا نه. اگر دارن که خب مثل گذشته است، با این نظام دیگه کاری نمیشه کرد. اگر مردم حضورشون ضعیف بشود، اون وقت استنتاج کنن که بین مردم و نظام فاصله افتاده است، اون وقت راه را برای دخالت‌های خودشون، سلطه خودشون بر کشور و پنجه انداختن دوباره بر کشور هموار ببینند. از این جهت متوجه انتخابات. پس اهمیت اول انتخابات به خاطر این است که انتخابات سنگر کشور است. حضور مردم در پای صندوق‌های رأی مسون ساز سرنوشت ملت و مردم است. دشمن را از تعرض و تجاوز و پررویی بیشتر باز می‌دارد. در این 25 سال دشمنان ما و دشمنان این کشور برای تسلط بر این کشور راه‌های گوناگونی رو پیمودن و همه ناکام. یک راه برای اونها باقی مونده است و او جدا کردن مردم از مسئولین و از نظام است. چشم به این دوختن. همه تلاش‌هایی هم که می‌کنن، همه تبلیغاتی هم که می‌کنن، همه حرف های زیادی هم که میزنن به خاطر همین است. میخوان مردم را جدا کنن. انتخابات توی دهن دشمن میزند، او را مایوس میکند. احساس میکنن که نه، مردم قرص و محکم توی میدان دفاع از کشورشون، دفاع از مرزهاشون، دفاع از مصالحشون و دفاع از نظامشون ایستادن. این جهت اول درباره اهمیت این انتخابات. جهت دوم این است که شما با انتخاب نماینده مجلس در واقع سرنوشت کشور در 4 سال آینده را رقم میزنید. مظهر دخالت مردم در سرنوشت خودشون و سرنوشت کشور است. چون مجلس مرکز قانون گذاری است. قانون یعنی اون جاده‌ای که باز می‌شود تا مسئولین اجرایی از اون جهت کنن و گوشه و کنار و زوایای کشور را کار کنن، تلاش کنن، آباد کنن، اصلاح کنن. این راه باز کنی، این جاده باز کنی به عهده قانون است. قانون رو نماینده شما در مجلس وضع می‌کند و می‌گذارد. خیلی مهمه این. علاوه بر این، مجلس ناظر بر دولت است طبق قانون اساسی ما. اگر دولت یک جایی بد حرکت کند، کچ حرکت کند، پا در راه نادرستی بگذارد، خدای نکرده سوء استفاده‌ای بشود، فسادی به وجود بیاد، اونی که میتواند جلو فساد را بگیرد، جلو انحراف را بگیرد، مجلسه. ببینید چقدر مهم است. این مجلس هم با آراء مردم انتخاب می شود. با آراء مردم این مجلس تشکیل می شود. هرچه آراء بیشتر بود، مجلس قوی تر خواهد شد. شما وقتی کسی را صالح و شایسته دانستید و او را فرستادید مجلس، توانستید بخشی از توان خودتون را در ساختن آینده و بنای آینده و پیشرفت آینده به کار بگیرید. این اهمیت مجلس از اینجاست. مجلس خیلی مهم است. لذا مردم برای مصالح خودشون برای مصالح کشور و برای مصالح نظام. باید برند نگذارند انتخابات از اون شکوه و عظمت خودش بیفتد. متاسفانه بعضی توجه ندارند. بعضی از افرادی که تریبون هم دارند یا قلم یا بیان و می توانند حرف بزنند، ملتفت نیستند که چه عظمتی دارد مسئله انتخابات و مسئله مجلس. حرفی ندارن یک کاری بکنن یا یک چیزی بگن که مردم را از حضور در صحنه انتخابات و عرصه رأی دادن دل سرد کنن. این بر اثر بی‌توجهی است، بر اثر غفلت است. و الا هر ایرانی غیور علاقمند به عزت ایران و آبادی کشور و سرنوشت ملت باید برای مجلس تلاش کند، کار کند تا مجلس مجلس قوی و آبرومندی بشه. البته این مجلسی که تشکیل خواهد شد، مجلس هفتم، یک خصوصیت اضافه هم دارد و او این است که اولین قدم دوره‌ای به سمت چشمانداز 20 ساله را این مجلس هفتم باید بردارد. اون چشمانداز 20 ساله‌ای که تصویر شده است، تصویب شده است و ابلاغ شده است به دستگاه‌ها که حقیقتاً یک جاده بسیار مستحکمی رو زیر پای ملت و مسئولین باز می‌کند به سمت یه آینده روشن، اولین دوره 4 ساله به سمت اون چشم‌انداز 20 ساله به وسیله این مجلس بایستی طی بشود. اولین حرکت رو اینها باید انجام بدن که این اهمیت داره. خب ببینید، در دنیا یه عده‌ای هستند که به مصالح جمهوری اسلامی علاقه‌مندند. در بین ملت‌ها هم هستند، در بین دولت‌ها هم هستند. بعضی از دولت‌ها هم هستند که به مصالح جمهوری اسلامی علاقه‌مندند به دلایل متعدد. بسیاری از ملت‌ها به خصوص ملت‌های اسلامی هم علاقه‌مندند. همه اینها نگاهشون به این انتخابات است و دلشون می‌خواهد که این انتخابات قوی، پرشور و نشان دهنده عزم استوار ملت ایران باشه. اونا اینجور دلشون میخواد. یه دم در دنیا هستن اینا بدخواه ملت ایرانن. اینا میخواهن این انقلابات، این انتخابات یا اصلا برگزار نشود تا این پشتوانه مردمی گرفته بشه، یا اگر برگزار شد بسیار سرد و بیروح برگزار بشه. همین پریروز، دو روز قبل از این، بعضی از نماینده های کنگره آمریکا در مقابل چند تا از مریدهای خودشون ظاهر شدن، به ملت ایران دستور دادن از آمریکا که شما در پای انتخابات، در پای صندوقا حاضر نشید. خب چه دلیلی از این واضح‌تر بر اون مطلبی که من هفته پیش خطاب به ملت ایران عرض کردم؟ گفتم راهبرد دشمن این است که انتخابات در کشور انجام نگیره. این استراتژی اونهاست، راهبرد کلی اونها اینه، میخوان انتخابات نباشه. دلیلش هم واضحه، عرض کردیم، چون اگر انتخابات نبود کشور و نظام بی پشتوانه خواهد شد. اینا اینو میدانه، لذا میخوان نباشه. این خب دلیل واضحش همین است که عرض کردیم. بعضی از این پارلمان‌های اروپایی هم دخالتشون در این کار رو دیگه به وقاحت رسوندن. البته حرف زدنشون اهمیتی ندارد. خب حرف میزنن بزن. ما هم درباره خیلی از کارهای اونها حرف داریم و حرف هم میزنیم، نه اینکه ما ملاحظه کنیم حرف نزنیم، نه. مسئولین کشور ما هم نقاط ضعفی که در کارهای اونها هست همیشه با صدای بلند بیان میکنن. از گفتن اونها به هیچ وجه گله‌مند نمیشیم، خب از اونها بیش از این توقعی نداریم. اما همه باید بدانند، چه دولت‌هاشون چه پارلمان‌هاشون، تا کار در مرحله حرف زدن و گفتن است اهمیتی نمیدیم. اگر قرار شد این رو به دخالت در امور کشور ما منتهی بکنن، بدانند ملت ایران تو دهنی محکمی به همه‌شون خواهد زد. مردم و مسئولین طبق وظیفه خودشون، وظیفه انقلابیشون، وظیفه دینیشون، اونچه که مصالح اونها ایجاب میکنه با همون آگاهی و روشنبینی خودشون عمل خواهند کرد به فضل پروردگار. البته چیزایی رو انسان گاهی مشاهده میکنه، بعضی دستگاه از هم گله میکنن، گاهی گلایه ها رو بزرگ میکنن، درشت میکنن. بنده اعتقادی ندارم به این که مسئولین در یک چنین موقعیت‌های حساسی دست به شکوا و گلایه از یکدیگر بزنند. بایستی نگاه کرد به اونچه که مصلحت این کشور، مصلحت این ملت است. بعضی کارهای دشمن شادکن هم صورت گرفت در همین یک ماه دو ماه اخیر. البته ملت ما آگاه بود و هست، هوشیار بود و هست، فهمید چه کار باید بکند و چه کار باید نکند. همونجور که درست بود ملت ما عمل کرد. آفرین بر شما ملت. ولی انسان متاسف میشه که ببینه بعضی ها دوست میدارن کاری کنن که در اون سوی مرزها دشمنان این ملت براشون کف بزنن. این ننگه. اگر دیدید دشمن برای شما کف میزنه، نگاه کنید ببینید اشکال کارتون کجاست. امام فرمودن که وای از اون روزی که دشمن از ما تعریف کنه. خب دشمن کی از انسان تعریف میکنه؟ خیلی از نقاط تحسین برانگیز در ملت ما، کشور ما، امام ما بود و هست که دشمنان ما در دلشون تصدیق میکنن اما نمیخوان به زبان بیارن. اونجایی که دشمن برای کسی کف میزنه و او رو تشویق میکنه و هورا میکشه برای او، باید انسان بفهمه که داره اشتباه میکنه. اون کسانی که بر طبل تعطیلی انتخابات میکوبیدن، الان هم گوشه و کنار کسانی پیدا میشن، البته به فضل پروردگار در متن ملت نیستن، منزوی هن، گوشه و کنارن. پیدا میشن کسانی که بگن بله ما نباید شرکت کنید یا ما شرکت نمی کنیم. این غلطه، این راه درستی نیست. ملت باید با وحدت و اتحاد کلمه اون چرا که مصلحت اوست او را انجام بدهد. و من عرض بکنم این را هم بنده به هیچ وجه موافق نیستم که یه عده‌ای بگوین اگر فلانجور نباشد اسلام از بین خواهد رفت، یه عده‌ای دیگه بگن اگر فلانجور نباشد جمهوریت از بین خواهد رفت. نه آقا، این حرفا نیست. اسلام با جمهوریت در این کشور و در این نظام همراهند. جمهوریت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمیدهد که مردم سالاری تو این کشور نباشد. اسلام به ما یاد داد جمهوریت را. ما جمهوریت را نخواستیم از کسی یاد بگیریم. اسلام این را به ما تعلیم داد. اسلام این را به ما املاء کرد. این ملت متمسک به اسلام هم و معتقد به جمهوریت هم. خدا و مردم در طول هم در ذهن این ملت و در این نظام قرار دارند. و خدای متعال این توفیق را داده است که این راه را طی کنند. بگه عده‌ای بیان بگن اگر ما نباشیم یا اگر فلان جور نباشد اسلام نابود میشه، یه عده‌ای دیگه هم بیان بگن اگر ما نباشیم یا اگر فلان جور باشد جمهوریت و مردم سالاری از بین میره. نه، اینجور نیست. این ملت، این نظام، این چارچوب، این قانون اساسی توانسته است هم اسلام را تضمین کند هم جمهوریت را. خداوند شما را حفظ کنه. البته اینی که ما گفتیم حرکات دشمن شاد کن، ذهن نرود به سراغ مسئولین، نه، مسئولین کشور و بسیاری از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و در مراکز دیگر علاقمند و دلسوزن. یک جمع‌های کوچکی هستن، خب بالاخره در همه جام هستن، در داخل لباس ما هم هستن، در مراکز قانونگذاری هم ممکنه باشن، در مراکز دیگر هم ممکنه باشن. کار افراد معدودی است این کارهای دشمن شاد کن. ذهن بدبین نشود نسبت به جمع بزرگ مسئولان کشور، چه در مجلس، چه در دستگاه‌های اجرایی، چه در نقاط دیگر. بالاخره توجه کنید. خیلی ممنون. توجه کنید. در انتخاب نماینده هم مردم باید معیارها را در نظر بگیرند. اون چه که بنده نگاه می‌کنم به حمدالله در همین نامزدهای انتخابات جمع بسیار زیادی افراد تحصیل کرده، خوب، کارآمد، مطلع، متدین، دلسوز هست. بگردید در بین اینها افرادی را شناسایی کنید یا از آدمهای امین و مطمئن بشنوید، اونها را بفرستید برای قانونگذاری. به نظر من مهمترین شرایط نماینده عبارت است اینکه متدین باشه، کارآمد باشد، دلسوز باشد و شجاع باشد. این چهار شرط. به نظر من اگر این چهار شرط در نماینده جمع شد، همون کاری را که شما آرزوی او را دارید و توقع اون را دارید او را انجام خواهد داد. باید متدین باشه. بی دینی، بی تقوایی چیز بدی است، انسان را آسیب پذیر می کند هر جا باشد. اگر در جای حساس باشد آسیب پذیری او بسیار گران تمام خواهد شد. اول اینکه متدین باشد، بعد کارآمد باشد. بعضی متدین هستند اما کاری ازشون ساخته نیست. باید کارآمد باشد، باید جوری باشد که بتواند اون وظایفی رو که بر عهده‌اش هست اون رو انجام بدهد. سوم اینکه دلسوز مردم باشد، به خصوص طبقات محروم، برای اونها کار کند، برای اونها فکر کند. من در دوره قبل، در انتخابات دوره قبل، شاید در نماز جمعه بود یادم نیست، در یه صحبت عمومی گفتم مراقب باشن نامزدهای انتخابات خود را وامدار ثروتمند و قدرتمند و اینها نکنند. این برای همین است. اگر کسی وامدار دستگاه ها و اشخاص دیگر و وامدار پول و قدرت خلاصه شد، این دیگه نمیتوانه برای مردم دلسوزی کنه. پس دلسوزی هم یک شرط بزرگ است. و شجاع. نماینده مردم باید شجاع باشد. این ملت ملت شجاعی است، این ملت ملت آزاده است، این ملت ملتی است که تهدید قدرت‌های متکبر جهانی این ملت رو به عقب نمی‌نشانه. نماینده او هم باید شجاع باشد، باید نترسد. شجاعت در مقابل باطل، شجاعت در پذیرش حرف حق، اینم شجاعت بزرگی است که انسان حرف حق را شجاعانه بپذیره. این هم خصوصیاتی است که اگر توانستید کسانی را بشناسید خودتون که دارای این خصوصیات باشند، برید به اینها رأی بدید. اگر خودتون آشنایی ندارید در هر نقطه کشور، آدم‌های امینی که به اونها اطمینان داشته باشید، از اونها بپرسید، اونها معرفی کنن و انشالله یک مجلس قوی، مردمی، متکی به آراء مردم تشکیل بشود و بتواند کارهای بزرگی را که بر عهده اون هست این کارها را انجام بدهد و مردم را بر طبق اون چی که شایسته این مردم آزاده و بزرگ هست انشاءالله راضی و خوشنود کند، که این رضایت الهی را هم به دنبال دارد. من این را هم لازمه عرض بکنم، در این مراحل قبلی انتخابات مسئولین گوناگون در بخش‌های مختلف کارهای خوبی کردند، کارهای بزرگی کردند. بنده اسم هم آوردم از مسئولین در چند روز قبل از اینکه صحبت کردم، الان هم عرض می‌کنم از همه‌شون من صمیمانه متشکرم. مراحل بعدی هم وجود دارد که اهم آنها برگزاری انتخابات و صیانت از آراء مردم، حفظ آراء مردم و صیانت از آراء مردم بسیار مهم است. مسئولین همه تلاش خودشون رو بکنن که انشالله این آراء مردم کاملا حفظ بشود، صیانت بشود، انتخابات سالم برگزار بشود، بهانه دست این و آن داده نشود در امر انتخابات. در تبلیغات هم من خواهش میکنم از این نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات حرفهای واقعی بزنند، حرفهایی که کارهایی که میتوانند انجام بدن، اونچه که واقعا عقیدشون هست اون رو به مردم بگن، مردم رو آزاد بذارن در این که هر کس خواستن انتخاب بکنن و خرج و اسراف هم در این تبلیغات نشود. و بنده گمان میکنم اگر کسی برای خدا از اسراف در تبلیغات و کارهای ناباب اجتناب کرد، خدای متعال به او کمک خواهد کرد و او رو در اون مقصودی که داره موفق خواهد کرد. پروردگارا به محمد و آل محمد تفضلات خودت را بر این ملت روز به روز بیشتر کن. قلب مقدس ولی عصر را از ما خوشنود کن. ارواح مطهر شهیدان را از ما شاد کن. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله.